بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين قرارمون این شد که بحث سنت و سنت گرایی را که از شالوده های تفکر جناب آقای نصف هست این را بحث کنیم، دیدگاه های ایشون را راجع به علم مقدس و علم دینی در جلسات قبل بررسی کرد. یک مقدمه هم راجع به این که این بحث سنت گرایی در این اصطلاح خاص کی و چگونه و توسط چه کسی مطرح شد در جهان غرب، این را هم در جلسه قبل توضیح داده شد و به هر حال یکی از چهره ها و شخصیت های برجسته این جریان فکری در جهان معاصر آقای دکتر نصر، ایشون یکی از چهره های برجسته این تفکر به شمار می روید. در فصل دوم کتابی که از ایشون به نام معرفت و معنویت ترجمه شده و از کتاب‌های مهم ایشون هم هست که خودشون هم گفتن، به بحث سنتشون اختصاص داده و مطالب خوبی را نسبتاً جامعی را راجع به این مسئله ایشون آوردن. من قسمت‌های مهم این فصل بحث ایشون را به صورت منظم با عنوان‌های خاصی اونجا نداره با سرفصل‌ها و عنوان‌های خاصی گزینش کردم، چند بارم مطالعه کردم چون متن مشکلی است، انصافاً متن خیلی سنگین و سختی است و حالا اون را خدمتتون عرض می‌کنم تا هم عمیق‌تر و هم مفصل‌تر ما نسبت به این جریان فکری یعنی سنت گرایی آشنا بشویم و اگر نکات نقدی هم احیانا داره یا توضیحاتی لازم داره اینا رو هم عرض بکنیم. درباره تعریف سنت عبارتی را که من از ایشون یادداشت کردم، بعضا میخوانم عبارت هاشون را چون عرض کردم مشکله، ایشون میگوید کاربرد اصطلاح سنت که در زبان انگلیسی می شود tradition tradition tradition، کاربرد اصطلاح سنت به معنایی که در این تحقیق مورد نظر است در تمدن غربی در حین مرحله نهایی تقدس زدایی از معرفت و از عالمی که انسان متجدد را احاطه کرده است مورد توجه قرار گرفت. حالا این یک اشاره است که از کی این مفهوم به اون معنای خاصی که در این تحقیق مورد نظر است که مورد توجه قرار گرفت، نوید در تمدن غرب در مرحله نهایی تقدس زدایی از علم و از عالم، یعنی همین جهانی که بشر امروز در اون زندگی میکنه، بشر غربی در اون مرحله ای که دیگه این روند تقدس زدایی به اوج رسید، یعنی از رنسانس شروع شد هی رفته رفته پیشرفت کرد و به مرحله کمال تقدس زدایی رسید تا قرن 18 و اینا دیگه این اصطلاح کم کم مطرح شد و دیگه در اوایل قرن 20 یه جریان فکری رسمی شد. بله، این حالا تلیعه و آغاز این مفهوم، یعنی این اصطلاح با این معنای خاص از کی شکل گرفت در این دور. بعد میگوید بسیاری از محافل فهم درستی از سنت ندارند، یعنی حالا همین مفهومی که میگوییم جدیدن مطرح شده، خیلی از محافل فهم درستی از این ندارم. و آن را با رسم، عادت و الگوهای فکری موروثی و مانند آن خلط میکنن. یعنی خیال میکنن که سنت یعنی همون آداب و رسوم و عقاید گذشته، خیال میکنن معنیش این است. بعد حالا ایشون معنا میکنه. تعریفی که ارائه میدن این است: سنت در معنای فنیش که در این اثر مورد نظر است، در همین کتابی که ایشون نوشتن، و در مورد همه نوشته های دیگر ما نیز چنین است. یعنی سایر کتاب هایی هم که ما نوشتیم یا مقالات، وقتی بگیم سنت مرادمون این هست، به معنای حقایق یا اصولی است دارای منشأ الهی. سنت یعنی این حقایق یا اصولی است دارای منشأ الهی که از طریق شخصیت‌های مختلفی معروف به رسولان، پیامبران، اواتارها، لوگوس یا دیگر عوامل انتقال برای ابناء بشر و در واقع برای یک بخش کامل کیهانی آشکار شده و نقاب از چهره آنها برگرفته شده است. میبینید عبارت‌های سنگینیه. پس یک حقایق و اصولی است الهی. حالا اینجور بگیم سنت چیست؟ بله، عبارتشون این بود: به معنای حقایق یا اصولی است دارای منشأ الهی که از طریق شخصیت‌های مختلفی معروف به رسولان و پیامبران. خب رسولان و پیامبران که برای ما آشناست، حقایق و اصول الهی که پیامبران از جانب خدا برای بشر آوردن. بعد میگوید اواتارها. اواتارها اصطلاحی است مربوط به آیین هندو، یعنی همون معنایی را که حالا ما میگوییم پیامبر در ادیان آسمانی، اونجا اواتاره. اواتاره را من گشتم که حالا خوشبختانه کتابی داشتم، گاهی کتابو به درد آدم میخوره، گرونم خریده بوده، از اون کتابایی که خیلی گرون خریدم، ولی از نمایشگاه کتاب 70 چند هزار تومان یه جلد کتاب خریدم، نوشتم دیگه. من کتابا رو که گرون میخرم مینویسم، عید میبینم داغم تازه میشه. و یه کتاب ها میبرد خلا بگم بخاطر خاطره بلوچستان که میرفته اون زمان ها، همین همایش ها، این کتاب شرح عقاید تهاویه را من نداشتم، شرح عقیده تهاویه، دنبالش بودم اینا بخرم، پیدا نکرده بودم. اونجا رفتیم بازار زاهدان تا فروشی هاش. من دیدم اونجا کتاب را، چاپ هندوستان یا پاکستان هم بود، کراچی زاهر پاکستان. ولی این کتاب را گفتم چقدر؟ مثلا یه جلد کتابه مالا مثلا 20-15 سال قبل، که علال قاعده بعد مثلا خیلی گرون میخواستم بدن، 500 تومن مثلا، 600 تومن، 500 تومن اینا. گفت 1600 تومن. مثلا من هرچی گفتم آخر 1600 تومن آدم به این کتاب چطور بده؟ اون وقتا نمیشد، ولی خب نیازم داشتم. هرچی به این التماس کردم، خواهش کردم، گفت نه دیگه کمتر نمیشه. ما خریدیم، هیچ خریدیم، ما نوشتیم که این کتاب را خریدیم 1600 تومن. و جالب اینجاست که وقتی آمدم توی کمیسیون، بله، یکی از این علمای اهل سنت همون منطقه دید دست من، اینم معلومه که نداشت این کتاب را، توجه فرمون. بعد گفت از کجا خریدین این را؟ کجا؟ یکی از گفتم از همین بازار زاهدان گرونم خریدم، اگه میخوایی برو بخری شاید به شما ارزون بدم. مقصود این کتاب را 70 خورده هزار من خریدم. خب کتاب امروز به دردم خورد، این لغت را میگشتم پیدا کنم معنیش را. کتاب هست فرهنگ ادیان جهان. کتاب به این نام هست فرهنگ ادیان جهان، نوشته جان آر هینلز ویراسته یا چسبش به نام پاشایی. بله اونجا اینجور معنا کرده، خوب بود این لاقل این معنا را این واژه مبهم برای ما روشن شد. اونجا نوشته است که این یک مفهوم هندویی است که اشاره به فرود اوه، اوه را ترجمه کرده از پایین، یعنی آمدن پایین، آمدن به فرود، آمدن خدایی به زمین است. یعنی این اوتاره یعنی چه؟ بخواهم فارسی معنا کنیم یعنی آمدن یک خدا به زمین. این مفهوم خاص سنتی است که با پرستش خدای بزرگ ویشنو همراه است. میپندارند که این خدا هر از گاهی صورت انسانی یا حتی حیوانی به خود میگیرد. اون خدا که ویشنو هست گاهی به صورت یک انسان یا گاهی ممکن است یک حیوان به خود میگیرد تا جهان را از نابودی درونی یا از آشفتگی یا از بلای بزرگ دیگری نجات بدهد. صورت‌های مختلفی که معتقدند او در گذشته به خود گرفتن 9 اوتار است. این تا حالا اون خدای ویشنو در 9 اوتار چکار کرده؟ اومده زمین را نجات بده و دخالت کنه. که سه تای بله خدای پایین آمده، خدایی که به زمین تجسم پیدا کرده است در یک مثلا نمیشه. بله ستای اول آن حیوان هن. یعنی از این 9 تا که آن خدا آمده است در شکل اونا جهان را نجات بده است، ستاش به صورت حیوان است، ماهی، لاک پشت و گراز. تعجب همونی واقعا چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن ها. نگاه کنید شما چطور میشه، آدم قدر این معارف آسمانی را نمیدونه. مثل ماهی که در آب زندگی میکنن، وقتی میره این مکاتب و اینها را مطالعه میکنه چه حرفهای عجیب و غریبی توشون هست، اون وقت این قل هو الله احد خیلی به جانش مینشیند. واقعا انصافا معارف قرآن که دیگه اعلاست. و چهارمی دورگه است. پس سه تاش حیوان بوده، ماهی و لاک‌پشت و گراز، یکیش هم که چهارمی بوده از دورگه بوده از، یعنی حیوان انسان که عبارت از شیر مرد، مثلا شیر با انسان شیر مرد. و 5 تای دیگر انسان هم. اوتاره دهم کلکین یا با کلکین اعراب نگذاشته است، آخریش کن دهمی باشه، که در پایان عصر کنونی به شکل یک چهره موعود ظهور خواهد کرد. یعنی الان بحث مهدویت که ما داریم که میگن همه ادیان دارن شکلهای مختلف، این اوتاره دهم را مثلا اینها همون چیزی که حالا ما به عنوان مهدی موعود ارواح نافدا میشناسیم اونا میشناسن، در او عناصری بله عناصر زردشتی و آخرت شناسی هندو با هم ترکیب می شود. این را اوتاره آقای نصر می گوید که بالاخره این سنت چیست؟ سنت اون حقایق و اصولی است که آسمانی است، الهی است. حالا در مکتبها و آیین‌های مختلف با تعابیر گوناگونی کی اینا میاره برای انسانها و آورده، پیامبران در اصطلاح ادیان آسمانی یا اوتاره ها مثلا در آیین هندو، یا لوگوس. لوگوس هم به معنای کلمه هست، کلمت الله، کلمه ای که حالا ما مثلا در تعبیر حکما و فلاسفه میگن عقل، عقول میگن عقل، عقل مثلا اینا واسطه هم بین حقیقت ازلی و این جهان یه چنین مثلا موجودیست، اون هم واسطه است. حالا یا دیگر عوامل انتقال، حالا هرچی اسمش بگذاریم، برای ابنای بشر آشکار شده. پس این سنت رو چه معنا کردن؟ همطوری که ملاحظه می فرمایید حقایق و اصول آسمانی، حقایق و اصول الهی. تا اینجا حالا حالا هنوز که فعلا دارن تعریف میکنن، حالا این که بعدن آیا ایشون قائلن که همه این سنت ها در یک ردیف از نظر ارزش و اعتبار یک اعتبار دارن یا بین اینا تفاوت هست؟ حالا هنوز که ما ببینیم چی میگن ایشان، بعدن باید ببینیم که ارزیابیشون نسبت به ارزش این سنت ها چی هست، آیا اینا را بر یکدیگر تقدیم و تأخیری قائل هستن برتری یا نه. حالا اینا صبر کنیم تا بعدن برسیم، اون اول راه فعلا اینجور قضاوت نباید بکنیم، هنوز نظر ایشون ها نمیدونیم چیه، وقتی نظرشون معلوم شد اون وقت ارزیابی هم میکنیم. خب این باز یک نکته، حالا یک تعبیری بود راجع به تعریف سنت. بعد ایشون ادامه داره همین مطلبی که نقل کردم راجع به تعریف سنت، میگوید سنت متضمن حقایق دارای ماهیتی فراشخصی است. خب این در واقع دیگه توضیح همون عبارت کوتاهه، وقتی که حقایق حقایق آسمانی و الهی شد قطعاً دیگه شخصی نیستن، فراشخصی است که ریشه در ذات واقعیت به ما هی واقعیت دارد. حالا اینم یک نکته جدیدی می شود، یعنی تعبیر می خوانم، سنت متضمن حقایق دارای ماهیتی فراشخصی است که ریشه در ذات واقعیت به ما هی واقعیت دارند. پس حالا معلوم می شود که مبدأ این سنت چیست؟ آسمانیست، الهیست، درسته؟ اون وقت ذات این سنت رو بخوام پیدا بکنیم، بخواه سنت از آسمان به زمین آمده دیگه، یعنی بالاخره نازل شده، جلوهیست از اون مبدأ الهی یا فعلیست از اون، می شود واقعیت، یعنی اون واقعیتی که اون واقعیت یا حالا به تعبیر اصطلاح ما مثلا فلسفه کلامی یا حادثه یا قدیم یا واجب یا ممکن، اصل واقعیت. دقت می‌فرمایید؟ پس بنابراین سنت در حقیقت به واقعیت برمیگرده. حالا اون واقعیت مبدأ و منشأش چی است؟ واقعیت الوهی، سرمدی. این طرف واقعیت هم که همین جهان است دیگه، جهان فعل الهیه. بالاخره سنت اینجور نیست که بریده از واقعیت باشه، همراه با واقعیت، ریشه در واقعیت داره. حالا خواه این واقعیت را واقعیت ازلی مبدع جهان بدانیم یا خود متن جهان بدانیم، بله سنت به عالمی که می شناسد و معلومی که شناخته می شود اهتمام دارد. یعنی سنت هم مربوط به عالم، عالم سنتی هم معلوم سنتی، یعنی سنت هم مربوط به عالم هم مربوط به معلومه، بله. سنت از مبدأ کلی می آید، مبدأ کل یعنی حالا مثلا خدای متعال. سنت از کجا میاد؟ از مبدأ کلی می آید که هر چیزی از آن منشأ گرفته. پس مبدأ سنت مبدأ همه چیزه، یعنی همونی که همه واقعیت ها از اون ناشی میشه سنت هم از اوست و هر چیزی به اون باز میگردد. حالا به تعبیر قرآنی و در واقع جامعه توحید این خدای متعال دیگه، سنت از خداست که همه چیز از خداست. بنابراین سنت همه چیزهایی چون نفس رحمان، نفس رحمان را که به اعتقاد عارفان مسلمان همان کنه خود وجود است شامل است. و سنت چنین چیزیه؟ جانم مبدأ الهی داره، خودش مبدأ الهی نیستا، نفس رحمان، نفس رحمان مثلا حالا فرض بفرمایید بلا تشبیه دیگه، اینا تعابیر رمزیه، مثلا فرض کنید یک انسانی نفس میکشه، دم او میدمد، مگه اینطور نیست؟ این دمش از او صادر میشه. حالا مثلا رحمان این خدای متعال نفسی داره، نفسش یه کنه وجوده، یعنی حقیقت وجود در واقع نفس خداست. یعنی مثلا تو عالم رمز ها مثلا در تعبیر رمزی خدای متعال مثلا وقتی که فرض کنیم در تشبیه بخوام اینجور انسانوار نگاه بکنیم، خدا وقتی که نفس میکشد هستی از او چه میشه؟ ظهور و بروز میکنه. تعبیر رمزیه دیگه، یعنی جلوه خدا، فعل خدا، خلق خدا. بله؟ آره، یعنی فیض الهی به تعبیر، بله به تعبیر حضرت، میشه با تعابیر مختلفی بیان کرد. یعنی اون فیض حق تبارک و تعالی است که در این عالم چه میشه؟ تجلی پیدا کرد. تعابیر فهم میکنن. نگاه کنید، یه وقت که متن مسئله متفاوته، وقت تعابیر متفاوته و برداشته ها متفاوته. فقط تعابیر نیست. ببینید دو سه تا مطلب از حالا اینا به مرور روشن‌تر میشه. یک حقیقتی داریم که میگیم این حقیقت رو همه به اون نظر دارن. یک حقیقتی است. حالا ما اسم می‌ذاریم حقیقت چی؟ حقیقت الوهی، ازلی، درست؟ که منشأ همه چیزه. خب حالا یکی به این حقیقت ازلی از مبدأ توحیدی نگاه میکنه، به سلام سال در آیین مسیحیت پرسونال گاد، یعنی خدای انسانوار. دید عامیانه هم همینطوره دیگه. دید عامیانه مؤمنین نسبت به خدا چطوریه؟ همونطوری که برای تک تک ماهای فرد قائلن تو ذهنشونا، یعنی برای خدا هم یه چنین مثلا تو ذهنشون اینه که اونم فرد من الموجودات، یعنی یه فردیه. یعنی وقتی میگه واحد، هو الله احد یا واحد، یعنی اینجوری. منتها خب قدرتش بیشتره، علمش بیشتره، اینجور چیزه، ولی یک واحده، یه واحده به معنای مثلا شخصی اینجوری. یه وقت هستش که نه، این یک حقیقتی است که جلوات دارد. اون حقیقت ازلی نه اینه که حالا یه شخصی نشسته اون بالاها داره فرمان میده و اداره میکنه و ملائکه رو به کار میگیره و اجنه رو و مثلا چه و فلان، اینجوری نه. علل عرش استوا، نه اینکه مثلا واقعا یه جایی از عالم برای خودش نگه داشته و اونجا نشسته و اونجا دارد اداره، اینجوری نیست. یک حقیقتی است که هستی از اون حقیقت بروز و ظهور میکنه، منتها مراتب داره. این حقیقت ها مراتب داره. یه مرتبهش حدش این است که لا حد له، بقیه مراتبش هم این است که حد دارن، حالا مجردن، مادیان، جوهرن، عرضن، الاخر. مثلا این یک نگاه، اون یک نگاه. یه نگاه سوم دوباره اینجور نیست، نه اون اولیه، نه این دومیه، بلکه چی چیه؟ مثلا اون حقیقت ازلی را فرض کنیم در مقام تشبیه مثل خونی که در رگهای آدم جاریه، یا مثلا اون گرما و حرارتی که مثلا در یه جسم آهنی چیزی، مثلا بخاری چیزی هست، اینجوری میبینه. که اینا بهش میگن همه خدا انگاری، پانتئیس، وحدت وجودی به این معنا. توجه میفرمایید؟ اینم یه نگاه. معمولا میگن در هندوها، اوپانیشادها درباره اون حقیقت ازلی این نگاه را دارن، که مثل اینه که خدا حلول، یک نحوه حلول. ما تعبیرات خودمون داریم در عرفان و کلام و فلسفه ما، بهش میگن چی؟ میگن نگاه حلولی. ها، یعنی او حلول میکنه، رسوخ میکنه، نفوذ میکنه. یه وقت میگیم تجلی میکنه، تجلی میکنه. توجه فرمودید؟ قیوم است. الله لا اله الا هو الحی القیوم، هو معکم اینما کنتم، هو الاول و الاخر. اینا دیگه تعابیر قرآنی ماست که خیلی بلنده دیگه، بلندتر از این اصلا نمیشه دیگه. اون حدیث معروف را مستحضر هست از امام زین العابدین سلام الله. خب این که بفرمایید، این که میگم از اونم تعابیر و نگاه، تعابیر نه فقط ها، فهم ها، برداشت ها و بعد تعبیر ها مختلفه، درست؟ آیا همه این تعبیر ها یا همه این برداشت ها را میتونیم مهر تأیید بگذاریم؟ اگه اینجور باشه میشه کثرت گرایی. اسم این هست فدرالیسم دینی. در حقیقت و باطل میگن آقا بله، فرق نمی، اون حقیقت دست هیچ که نیست، همه از دور دست بر آتش دارن. توجه فرمودید؟ اگر گفتیم نه، اون حقیقت ولو یک حقیقت هست در نفس الامر، ولی یک جلوه تام و تمام دارد، اون جلوه تام و تمامش حق است. یعنی یه جلوه حق هم داریم ما، همونطوری که اصل حقیقت حقیقت هست و یکیست، جلوهش هم یکیش حق است. بقیه اونایی که شما میگید جلوه کردن، نه اونا مشکل داره. اگه اینا بگیم، این در واقع رد کثرت گرایی، اصطلاحا بهش میگن چه؟ حصر گرایی یا انحصار گرایی دینی در بحث حق و باطل، که ما طرفدار همین دومی هستیم. اونا حالا اینطوری استان که حالا سوال فرمودن که آیا آقای نصر چه عقیده‌ای داره، فعلا چیزی نگفتن، اینجا چیزی نگفتن، اینا بعد آینده ببینیم که نظرشون چی هست راجع به ارتباط این سنت ها نسبت به هم دیگه. فعلا این بحث تا اینجا درسته. موحد گر بدانستی که بود چیست، حالا بعض عرفای ما میگن دیگه گفتن، موحد گر بدانستی که بود چیست، مثلا برشی هست، بدانستی که حق در بود پرستیست. یعنی عارف میگه دیگه دیگه اگر میدونست که بود چیه، او خیال میکنه بود یعنی همین سنگ و چوبه، نه بابا، این کاریکاتور به این میگه بود، این دنبال یه حقیقتیه، اونا میپرستن، اونا میپرستن، اینم همونو میپرستن دیگه. موحد گر بدانستی که بود چیست، اون بنده خدا که بود میپرستن، اینکه چوبه نمیپرسته که دیگه. البته چرا بت پرستی مبتذل هم داریم، بت پرستی پیشرفته داریم، بت پرستی های درجه اول که اینا دنبال همون حقیقت ناب بودن، منتها خیال میکردن که چون نمیبیننش و اینا یه قالب درست میکردن رمز برای او. کم کم به مرور زمان این چیز شد، استحاله شد، یعنی اون بت پرستی اولیه از بین رفت و اینا خیال کردن بعدا نسلهای بعدی خیال کردن نه همینا پرستیده میشه. اینا را مرحوم علامه تو المیزان داره که من درس بخونم، نه اینکه اولین بار نیست گفته میشه، ایشان در المیزان یه جای بحث بت پرستی رو که مطرح میکنن همین رو میفرمایند، میگن یک بت پرستی اولیه‌ای بوده که اون بت پرستی اولیه اسکناسی است که قلابی هست، ولی بر اساس یک واقعیت این رو اومدن کپی کردن که نماد او باشه. ولی کم کم به مرور زمان دیگه نسل‌های بعدی یادشون رفت که این یه پشت صحنه و یه حقیقت هم داره، همین را دیگه خیال کردن همیناست. لذا قرآن کریم این نقد میکند که اینا نه نفع دارن نه ضرر دارن، چه بچه این دیگه این مبتذلشه، یعنی مبتذلش مبتذل. خب حالا بنابراین اون تجلی ها، تبلور ها، قالب ها، شکل ها، فرم ها که برای اون حقیقت میخواد داده بشه، اونم رو حسابه، نمیشه همینجور هر شکل و فرمی را. این مثل شبیه این است که حالا ببخشید معطلتون میکنم، میرسیم به اینا، مثل یه جای خواهیم رسید، خدای نصر هم مطلبی داره. این مثل این است که مثلا بعضی میگن آقا هدف چیست از عبادت، هدف از عبادت چیه؟ آقا شما نماز میخوانید، روزه میگیرید، حج برید، طواف میکنید، چیکار میکنید، بعد چی هست؟ میخواید ارتباط داشته باشید با خدا. اصل عبادت مگه روحش مگه این نیست؟ اینا قالب هاییه. حالا یکی اگر مثلا خوشش نیومد بلند شد نماز بخواند میشیند یه گوشه ای، اشو میگن ذکر گفتن، هو هو الله 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 استغفرالله، میگه به جایی که دل و راست بشه پیش خودشا، میگه تازه حواسش هم جمع‌تر است، چون اینجور باید حواسش باشه چند رکعت شد، یه موقع شک نشه، نمچه نشه، فلان نشه، ذکرها کم شد زیاد شد، دیگه اونجا دغدغه اینا رو هم نداره، دیگه خالص 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 میشینه ذکر میگه، راحت‌تر با خدا، خدا را بهتر میتونه، چون اینا اینا نماز بخونه یک گنگ حواسش هم باید این باشه که حرکت اول شد یا دوم شد. توجیهات اینجوری ها می شود برای مردی ها، خیلی اشتباهه. حالا دیگه نمیخوام وارد بشم، دلیل برای اشتباهش این است که بزرگترین موحدان عالم که مثل امیرالمومنین بوده است، پیامبر بوده است، در همین نوع عبادت غرق بودن و از این لذت می بردن. دیگه شما که کلاستون از اونها که بالاتر نیست که، اینطور نیست، یک اشتباهه. اون تا خب حالا بعضی اینجوری گفتن. پس بنابراین دو تا مطلب هست، یک حقیقتی ازلی هست همه به او توجه دارن. الان شما همین مهدویت رو ملاحظه می‌فرمایید، هر کسی از زند خود شد یار من، یعنی هر کسی آمده است میگه بله پایان این جهان آباد است، خیر بر شر غلبه میکنه، اما یکی آمده است این رو در قالب مثلا فرض کنید مثل این بنده خدا اوتاره طراحی کرده، یکی در یک قالب دیگری تا برسد به اسلام، اسلام هم در مکتب اهل بیت علیهم السلام. ببینید چقدر شفاف روشن اون شخصیت معرفی شده. خب اینا تفسیرها و تعبیرها و برداشتها از یک حقیقته، پس اشتباه نشه، حقیقت واحد است، همه به او توجه دارن. اتفاقا اینها دلیل بر حقانیت توحید فطرته، یعنی بچه هم اگه خاک میخوره فطرتش میگه چیز باید بخوره، منتها اشتباه خاک میخوره، حالا این فست فود ها چی هست درست شده است؟ این فست فود ها همون خاک خوردن بچگان است دیگه. بالاخره معده ما غذا میخواد، اما فست فود که نمیخواد که. این فست فود ها همون از دیار شیاطین هم آمده، لذا اینا مال واقع ما نیست دیگه، فرهنگ نه بومی ما، نه سنتی ما، نه اسلامی ما، اینا رو اختزا نمیکنه. اون معده رو فقط باید پرش کنی، زودم پرش کن دیگه. مرده که میره سر کار، زنه هم که میره سر کار، بچه هم که میره مدرسه، همه گشنه. خب دیگه حالا نه آبگوشتی هست که پخته شده باشد، نه غذایی که جوشیده باشد و درست شده باشه، یه چیزی بالاخره میپیچن لای این نانها و میارن میخورن و کیف هم میکنن. این بچه ها متاسفانه نسل امروز ها دیگه اصلا اون غذاهای سنتی اصیل را به مذاقشون نمیخوره، مذاقش رو عوض شده. گاهی مثلا تو خانواده ما که اصلا اهل این چیزا نیستن، اسم اینا که میاد عالم به هم میخوره، میگن بابا تو چرا از اینا نمیخوره؟ بابا اینا غذا شده، شما دلتون خوش کردید گاهی دستین هم میخواید پولتون هم میریزید، همون پنیر بخورید بهتر. من بشین اون پنیر مغز گردو بخورید، از این نمیدونم چی چی و فلان اینا که درست میکنن، اینا خیلی بهتر است. پیتزا مثلا یک اسمایی اینا گذاشتن، آقا یک تشکیلات بعض جا اصلا صف باید بکشید، بعد بشینید تو نوبت تا حالا نوبتت کی بشود و پیتزایی نمیدونم مخصوص اونم فلان هر کار. اینا همه چیزای کاذبه، یعنی اون اصل، حالا این بحث سنت گرایی که میاد اینجا هم شامل میشه، چون ندیدن حقیقت راهش افسانه زدن و روز به روز هم دارن کار میکنن که اون حالا سنت ها حالا این آداب و رسوم ها از بین ببرن. این بس یک نکته اجمالی تعریف سنت شد. قبلا هم اگه یادتون باشد از اون آقای رنگنون که حالا پیشتاز این بحث سنت گرایی از مطلبی نقل کردیم، همینا بود. حالا آقای نصف تو این قالب ها ریخته. بس احسن، اتفاقا همین رو دارن. نگاه کنید حالا بعدا میرسیم، آیا شرق و غرب جغرافیایی مراده؟ ایشان بعد مطرح میکنن میگن اصلا مراد ما از شرق، شرق و غرب جغرافیایی نیست، این شرق و غرب در واقع معنویه، منتها غالبا این ارزش ها در جهان معاصر در شرق مونده، در غرب از بین رفته. و الان میگن در غرب هم برگرده به یونان باستان، الان بعد میگن فیثاغورس، افلاطون، امثال اینا، در خود همین دنیای غرب یک پیشینه تاریخی دارد که سنت بوده، منطقه از بین رفته، فعلا دیگه چیزی ازش نمانده.
جانم حتی قرن معنوی میگه شما بدترین نقطه دست دیگه پر ردش کنیم، اونام یه حقیقت بودن
دیگه. غرب معنوی، بر غرب معنوی اگر باشه، یعنی اونجایی که سکولار حاکم شده. در واقع غرب معنوی یعنی هر جا که سکولاریزم حاکم بشه، و شرق معنوی هر جا که این ارزش ها و اصول باشه پا بر جا. منتها این اصول و ارزش ها فعلا در شرق جغرافیایی مثل هند و چین و آسیا، یه دور و آسیای حالا رهبری فرمان نگید خاورمیانه، بله غرب آسیا و امثال اینا، اینجا پیدا میشه. دقیق میفرمایید اینا بعد خودشون متعرض شدن. اینا نکات خوبی عرض کردم داره، چون انصافا این بحثشون بحث بسیار جامع و اطرافی است. این یک نکته پس شد، از این عبور کنیم دیگه، از تعریف سنت. نه، سنت را گفتن یک حقایقی که اینها میاد، منتها حالا این حقایق اصول ازلی و ابدی که میاد توی قالب‌های خاصی، لذا سنت‌های گوناگون شکل می‌گیره. یک سنت نیست، ریشش یکی است. کشش که حالا چرا بگیم کشش، یعنی اون حقایق متعالی که از یک مبدعی به سمت انسان میاد و انسان هم به سمت اوست، چون کشش از جانب پایین به بالاست، نزول و آمدن از جانب بالا به پایین. ایشون گفتش که شخصیت های مثل رسولان اوتارها می آورند یا آوردن اونها را. کشش نگیم، کشش از جانب در واقع کسی که سنت پذیر است. کشش مربوط سنت مدار است، نه خود سنت یا مبدع سنت. خب این یک نکته، از این عبور کنیم، اجازه بدید بریم نکته دوم. حالا سنت با حکمت خالده چه نسبتی دارد؟ اینم یه بحثیشون مطرح کردن، سنت را با حکمت تحت عنوان حکمت خالده. میفرمایم، من عبارتشو میخوانم خدمتتون، میگویم طی چند دهه گذشته برای افراد بسیاری که جذب ندای سنت شده اند، معنای سنت بیش از هر چیز با آن حکمت جاویدان مرتبط شده است. پس اصطلاح دیگری پیدا شده در این دهه های اخیر به نام چی؟ به نام حکمت جاویدان. انگلیسیش هست پرنیال ویزدوم. این حالا همین حکمت جاوید که گفتیم انگلیسیش این هست، بله، که در دل هر دین قرار گرفته است. این حکمت خالده در دل هر دین قرار گرفته و چیزی نیست مگر همون صوفیایی که، صوفیا یعنی حکمت، فیلسوف را چرا بهش میگن فیلسوف؟ بله، یعنی دوست، فیلو یعنی دوستدار، صوفیا یعنی دانش، حکمت یعنی دوستدار دانش. فیلسوف نه دانشمند، فیلسوف دوستدار دانش، دانشمند نیست. توجه بفرمایید، آره، یعنی اصلا این کلمه فیلسوف بله دانشجو، حالا مثلا یعنی خود بالاتر از دانش، یعنی استاد هم باز فیلسوف هست، نه فقط این کسی که طلب میکنه، حتی اون وقتی که هنوز دارد هم چی هست؟ دوستدار دانش هست. علتش هم این است که بله اینها صوفیست یعنی دانشمند. حالا بسیار مثلا الان وقتی میگن صوفیست یعنی کسی که منکر حقایق است، معنی اولیه صوفیست یعنی دانشمند، یعنی حکیم. دقت میفرمایید؟ بله. بعد امثال آقای افلاطون اینا، الان اینا ببینا حرف توش هستا، اینا واقعا مطالب داره، همجرا فقط لغلغت لسان نیست. اینها آمدن گفتن که ما کوچکتر از آنیم که خودمونا دانشمند بنامیم، ما خیلی خیلی هنر کنیم دوستدار دانشیم، به ما نمیشد گفت دانشمند. حکیم، لقمان حکیم است، ادریس حکیم است، نوح حکیم است، اونا حکیمن، حکیم انبیا هستن. غیر از انبیا اسمشون هست چی؟ فیلسوف. فیلسوف یعنی دوستدار دانش. ولی حکیم به معنای کلمه مال کیه؟ مال اوناییست که واقعا معنای کلمه حکیم هستن، یعنی دارای بالاخره معرفت هستن. اینا اثر تواضع اینا رو گفتن ها، لفظ رو. منتها حالا دیگه یک کسی رو که میخوان بگن که خیلی میدونه میگن فیلسوف هست، مثلا این فیلسوف هست یعنی خیلی میدونه، در حالی که دیگه خیلی خیلی تشنه میدونه دانستن هست و دوست داره. در هر صورت میگوید این حکمت خالده همون صوفیا یعنی همون حکمتی است که به دلیل برخورداری از منظر ذوقی، عبارت های سختی به کار بردن، انصافا متن خیلی سنگینی است، متن کلاسیک سنگینه، انصافا باید تدریس بشه متن نیست، کفایه سنگینه. یه بار دیگه عبارت میخونم ببینید. میگوید که سنت بیش از هر چیز با آن حکمت جاویدان مرتبط شده است که در دل هر دین قرار گرفته است. اولا هر دینی در دلش بطنش این حکمت هست، بله، و چیزی نیست، این حکمت چی است؟ و چیزی نیست مگر همون صوفیا، یعنی همون حکمتی که خوب دقت کنید اینجاش را، به دلیل برخورداری از منظر ذوقی، ذوق شهود، یعنی این یک معرفتیه که عقل فقط نیستا، با تفکر عقلی، نه ذوقی هم هست. حکمت به این میگن، اون صوفیایی که در دل هر دین هست و بهره از من از که در به دلیل برخورداری از منظر ذوقی در غرب و شرق عالم. ببینید آقای فروغی، ببینید دیگه نمیگه فقط در شرق، این حکمت ذوقی در شرق و غرب عالم برترین دستاورد حیات بشر محسوب شده است. یعنی بشریت دستاوردی بالاتر از این نداشته است. از چی؟ از این حکمت. حکمت چی است؟ حکمت همون درک اون حقیقت هایی است که جنبه ذوقی و شهودی داره، یعنی صرف مفاهیم و اصطلاحات و استدلال عقلی چی نیست. در واقع حالا ما تو ادبیات خودمون رو بعدشون میگه حکمت ذوقی میگیم، شهودی میگیم. بله، این حکمت ازلی که یکی از مؤلفه های اصلی مفهوم سنت را تشکیل میدهد. پس سنت یکی از مهمترین مؤلفه هاش چی است؟ همین حکمت ازلی، حکمت ذوقی. بله، چیزی نیست. حالا آقای نصر آدمی است که خب بالاخره مطلع انصافا از این اصطلاحات و زبان ها و ادیان مختلف کامل آشنا هست، ما در حدیشون که بنده نمیدونم. چیزی نیست مگر همان، این معلومه شد مترجم براش ترجمه پیدا نکرده، از هر جای این کتاب ما برخورد کردیم خود این اسم لفظ انگلیسیش نوشته است. منم خیلی گشتم کتاب لغت آکسفورد و این نمیدونم کتاب های انگلیسی به فارسی و اینا همه را نگاه کردم بلکه پیدا کنم، من پیدا نکردم چی هست. ایشون هم بنده خدا پیدا نکرده، این مترجم همه جا همین خودش را آورده تو پرانتز انداخته. چیزی نیست مگر همان چی صوفیا پرنس، صوفیا پرنس. این پرنس رو ما هرچی گشتیم که لغتش را پیدا نکرد. حتی این فرهنگ آکسفورد خیلی قطوره، انگلیسی به انگلیسی نداشیم. این فرهنگ آقای محمد رضا باطنی که انگلیسی به فارسی هست نداشیم. صوفیا یعنی همون حکمت. پرنالی را معنا کردن، پرنالی یعنی جاودان. اما این پرنیز رو با هرچی گشتیم دقیقا این رو معنا نکردم، این بنده خودم ترجمه نکرده، هر جا رسیده است این کلمه رو تو پرانتز خودش ها نمیشته سر رفته. آقای نصر رو چی اراده کرده خودش میدونه. چیزی نیست مگر همان، یه وقتایی بود من این کتاب الهیات رو اون اوائل کار که حضرت استاد دارن، یا آقای نویسنده این کتاب به قلم یه طلبه لبنانی بود، یه طلبه لبنانی ایران بودن، درسشون می آمدن و وقت ما مسجد فاطمیه، بعد ایشون املا کردن، ایشون نوشتن، منطقه بعد خودشون گاهی اصطلاحاتی به کار، ما که میخواستم تدریس کنم این اصطلاحات برام جدید بود، خیلی وقت من رو میگیره، هی به این لغت رجوع میکردم، به اون لغت رجوع میکردم، میخواستم بیام تدریس کنم دیگه کتاب الهیات را، لغات ها گیر میکردم دیگه، وقت ناچار میشدم زنگ میزدم به خود استاد میپرسیدم که یعنی چی. یه دقیقه یادم هست نمیدونم چی بود، ایشون گفت نمیدونم این آقای مکی نوشته است چی هست، من هم نمیدونم چی هست. یک لفظی بود که فقط اون آقای مکی خودش میدونست که چی هست که نوشته بود، از لبنان ها، چون عربی در واقع روز بود. حالا این بنده خدا هم آقای نصر دیگه میداند، میگه چیزی نیست مگر همان، همین که اسمش خوندم صوفیا پرنس، در سنت غربی، غربی ها بهش اینا میگن، که هندوها آن را سنتان زرمه، حالا این داره یک اصطلاح هست، بله این مال هندو هاست، و مسلمانان الحکمت الخالده، و در فارسی جاویدان خرد گفته می شود. اینا حالا عبارات اونا شستا و حسن دکه ایچی
جانم ترجمه.
آره دیگه، در واقع نهایتش چه میشه؟ این لفظ، این اصطلاح برگردانش می شود جاویدان خرد یا حکمت خالده در اصطلاح عربی. پس بنابراین این میخواستم بله این کلمه لفظ هستم ببینم خودش چیه چه معنی، من نگرده اونم. سنت در کنه خود با حکمت یا صوفیای جاویدان مرتبط است. خب معلوم شد یکی از مؤلفه های اصلی سنت چیه؟ همین حکمت خالد است. مشروط به آن که این ارتباط فقط ارتباطی زمانی تلقی نشود، که بگیم یک زمانی یه رابطه ای بوده و دیگه چی شده؟ دیگه قطع شده، و موجبی برای طرد و نفی آن پیام‌های آسمانی دیگر که ادیان مختلف را تشکیل می‌دهند. الان آیه فروغی شاید اینجا اشکال بکنه، اگر متوجه شده باشه عبارت سنگینه. و موجبی برای طرد و نفی آن پیام‌های آسمانی دیگر که ادیان مختلف را تشکیل می‌دهند و البته روحاً با سنت ازلی مرتبطند، بیان که صرف استمرار تاریخی و زمانیش باشن محسوب نگردد. فهمیدی چی شد؟ خیلی سنگینه. آره میگه به شرط اینکه شما نگید که این بله یک ارتباط زبانی داشته فقط در این از والسلام. میگن این همواره این ارتباط هستش. بله بله، یعنی در سنت های مختلف این ارتباط برقراره و استمرار تاریخی نیست. یعنی سنت ها بهره میبرن به تدریج ها حیات خودشون از همون حکمت خالده و حقیقت ازلیه چی میکنن؟ به مرور پیدا میکنن. یعنی ارتباطشون با اینکه یک زمانی ارتباط داشتن قطع شده باشه، استمرار داره. مثل معجزات، مثلا میگیم دو نوع معجزه پیغمبر داشته. یه معجزه‌ای بوده دیگه تمام شده وقتشه، درخت که دیگه یه روزی بود درخت کنده شد اومد پیش پیغمبر، بعد رفت سر جای خودش. دیگه الان که اون درخت الان نیستش که هی بیاد و بره، یک بار انجام شده تمام شد. اما قرآن هستش، کان معجزن ولان معجز غدن معجز الی یوم القیامه معجز. ببین این تراوت داره، هی هست. میگه نه این ارتباط سنت رو با اون حکمت خالده، نه یعنی یه بار بوده قطع شده حالا این استمرار تاریخی فقط داره، نه زنده است. یعنی این سنت های مختلف از اون حقیقت بهره میبرن. اینجاست که هر کدوم ممکنه اشکال بگیرید که کهنه دارد ایشان یک مهر تأییدی به همه این سنت ها، چه توحیدی چه غیر توحیدی، چه اسلامی چه غیر اسلامی، دارن میزنن. نه فعلا قضاوت نکنیم، من به نظرم میاد فعلا از جای قضاوت در این قضیه نیست. تا اینجا میشه بعد اینا رو توجیه کرد که این فعلا در واقع این است که یک حقیقت داریم و در این جلوه های گوناگون حالا جلوه های مختلفی داره. بله بله این هست. یعنی حالا منتها این آسمانی بودن باز انها داره. یه وقت آسمانی است که از صدر تا ساقه از همش آسمانی است، یه وقت نه اون تهش آسمانی است اما بقیهش ممکنه آسمانی نباشه. اینا فرق میکنه. باز دوباره آسمانی بودن انهای مختلف داره. اینا را فعلا نمیشه قضاوت کرد که آینه است قائل به کثرت گرایی این دین ها و سنت ها باشه. فعلا اینا صبر کنید، من انشاءالله تعالی بعداً اینا براش یک پرونده باز خواهم کرد، بررسی میکنیم. به این راحتی ازش نمیگذریم ما، ولی فعلا قضاوت نکنیم بهتره. پس بله من عرض کردم آره درسته، منتها بعد اون وقتی میخوایم این سنت ها رو ارزیابی کنیم ببینیم آیا میتونیم نمره بدیم، بگیم سنتی که 20 18 است 10 است مردود است فلان است. اگر این کارو بکنن ایشان دیگه ما حظی نداریم. یعنی دقیقاً میشه بعد همون وحدت گرایی در عین کثرت گرایی، یعنی کثرت ها تو قالب هاست. اما اگر بگن نه بعدن ها احیانا بگوین که نمیشد بگیم آه این سنت بهتره اون چه از این فلان، اگر اینو بگم میشه کثرت گرایی دینی. الان چون حرفی نزده اند ما هم قضاوتی نمی کنیم. پس اینم یک نکته ای شد که ارتباط سنت با چه با حکمت خالده.
بله.
احسن. دیگه حالا که انما تاریخشو داریم. نه این الان هم زنده است با نشاطه. مثلا قرآن کریم که مثال زدم، قرآن چجوریه همواره هست و هم تزده. در حالی که بعض معجزات پیغمبر تاریخیه. اکثر معجزات اینجوره دیگه. مثلا شق القمر که الان که نیست که. خب یه انشقاق قمری شد تمام شد رفت. تاریخ شما داریم الان، یعنی به حسب تاریخ میگیم وقعه، اما الان استمرار نداره. دقت فرمودید سایه به ابر سایه میانداخت به سر پیامبر، دیگه وقعه این قرضه تمام. اما قرآن کریم معجزه پیغمبر از الان هم موجوده. دو چیزه. خب از نظر ما نداره، اون از نظر خودشون، اون مثلا اوپانیشادها یا اون کتابهای وداها و امثال اینا که خودشون دارن، اونا کتابهای مقدس دارن، اون کتابهای مقدس اونا براشون همون حرمتی را داره از نظر اونها که قرآن و روایات برای ما حرمت داره. دقت میکنید الان اوستا برای زردشتی ها چه ارزشی داره؟ قداست داره دیگه. خب الان مسئول این که یعنی از نظر خودشون قداست داره و ارزش داره، منطقه وقتی ما از بیرون نگاه میکنیم البته ارزیابی میکنیم بحث میکنیم. خب اینم بس یک نکته شد، از اینم بگذاریم. این بله در تفکر اسلامی، حالا این تتمهش این است حکمت خالده، ایشون میگه در تفکر اسلامی این حکمت خالده هم در فلسفه مشاه است، هم در فلسفه اشراق که البته در فلسفه اشراق خیلی برجسته است، و هم در حکمت صدرا. این تتمه‌اش این است. میگوید این حکمت خالده ای که ما حالا مطرح کردیم و گفتیم که از مؤلفه های اصلی سنته، عبارت چه میخوانم، میگوید در فلسفه اسلامی ارتباط این مفهوم با علم قدسی و معنای آن به عنوان حقیقتی ازلی که در ظرف هر وحی احیا می شود کاملا واضح است. در فلسفه اسلامی این حکمت با اون علم قدسی کاملا ارتباط داره، بله، و بیشتر از چیزی که در سنت مسیحی دیده می شود مورد تاکید است. یعنی اینجا بیش از اون چیزی که در سنت مسیحیت، آیین مسیحیت، در اسلام و تفکر ما هست. سنت تعقلی اسلام هم به لحاظ جوانب عرفانی هم به لحاظ جوانب فلسفی و حکمی آن، منبع این حقیقت یگانه را که همان دین حق است در تعالیم پیامبران باستان که سلسله آنها به آدم ابوالبشر میرسد میدانسته. یعنی در عرفان ما یا فلسفه ما ریشه و سرچشمه این حکمت را به کجا میدانند؟ پیامبران باستان. اونا به کی برمیگردند؟ به حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام و ادریس نبی که او را هرمس میدانند. در کتاب‌های فلسفی اگر آشنا باشن آیان از هرمس سخن میگوین. هرمس همون ادریسه که خط و نمیدونم کتابت و علم و اینها را او را میگن هرمس الهرامسه. این حکما را که مثلا میگن هرمس، میگن هرمس الهرامسه حضرت ادریس را که از پیامبران الهی است میدانن. در فلسفه ما، عرفان ما اینجوری معرفی شده. پدر فیلسوفان معرفی کردن. بسیاری از عارفان مسلمان نه فقط افلاطون را الهی، آقایان باز با فلسفه آشنا باشن میدونن حکمای ما وقتی به افلاطون میرسن یه لقبی میدن، میگن افلاطون الهی. ملا صدرا مرتب این اصطلاح را در آثارش به کار میبرد. از ارسطو به ارسطو نمیگن الهی، ولیکن افلاطون رو وقتی نام میبرن میگن چی؟ میگن الهی. مرادشون الهی هم مشرب ذوقیه، مشرب ذوقی که حالا افلاطون داشته. نه تنها افلاطون را الهی نامیدن، بلکه فیثاغورس، امپیدوکلس و شخصیت های دیگر را، اینا حکمای هفتگانه هست، اگه بدانید کم و بیش در آثار فلاسفه مرحوم از امام رضوان الله تعالی علیه در آثار خودش همینا را داره، از جمله اون کتاب مثال هدایشون که عرفانی است، از جمله حتتون کشف الاسرارشون و جاهای مختلف این حکمای قدیم، حکمای هفتگانه را مطرح کردن. معروفن دیگه که اینا حکمای بزرگی بودن. ملا صدرا معتقد است که اینا علمشون از انبیا گرفته بودن، شاگرد انبیا بودن، یا بی واسطه یا با واسطه. ایشون در کتاب اسفار و همون یک کتاب دیگه رسائل داره این را اونجا بیان کرده. خب من عبارت دوباره بخوانم. و شخصیت‌های دیگری را نیست که با حکمت ازلی که مرتبط با نبوت است. خب آقای نصر بالاخره شاگرد علامه بوده دیگه، اینا رو بلده، این حرفای ملا صدر و اینا رو بلده، که یعنی این حکمت ازلی از این حکما رفتش به چه بوده؟ به نبوت بوده. همراه و همگام میدانستن حتی فیلسوفان مشائی. حالا این که عرفا بود و حکمت اشراقی، حتی میگویند فیلسوفان مشائی متقدم همچون فاراوی میان فلسفه و وحی و نبوت ارتباط میدیدن. یعنی نبوت و حکمت را دو مقوله متمایز نمیدونستن، حکمت را به نبوت رفت میدادن. شخصیت های بعدی چون سهروردی این منظر را به سنت ایران پیش از اسلام تسری داد. آقای شیخ اشراق در همین حکمت الاشراق میگوید که این حکمت و فلسفه در ایران باستان نامم میبره دیگه، اصلا بحث نور و ظلمت و این تعابیری که ایشون به کار میبره در فلسفه به خاطر همون ایران باستان است. سهروردی اغلب از الحکمت لدنیه، سهروردی چه اصطلاح به کار میبرد؟ حکمت لدنی یا حکمت الهی، یعنی حکمتی که نزد خداست. ایشون وقتی میگه حکمت، حکمت لدنیه، یعنی منشأ چه داره؟ الهی دارد. بله، به معنای بازدتی به همون لفظ اون لفظی که گفتمش ترجمه نمی‌کنه، به معنای همان معنایی که از صوفیا، بله همین فیلسوفی فیلپرنس استفاده می‌شود. صدرالدین شیرازی معرفت حقیقی را عین حکمت ازلی دانسته که از آغاز تاریخ موجود بوده است. پس این هم خلاصه شده حکمت خالده، رفتش با سنت، به خصوص در فلسفه و عرفانشی اسلامی. این شد دو تا مطلب، تعریف سنت و ارتباطش با حکمت خالده. حالا میماند بحث سوم انشاءالله، رابطه سنت با دین چیست؟ عین دینه، اخص دینه، جدای از دینه؟ یه بحث همشون راجع به رابطه سنت با دین دارن. و صلی الله علی محمد و آله.
الله سبحانه و تعالی.